ای دل، ای دل همیشه بیقرار،
فریاد کن داستان انقلاب را، داستان روزهای آتش و ایمان را.
از مردمی بگو که آمدند، ایستادند
و با فریاد الله اکبر تاریخ را دوباره نوشتند.
ای دل همیشه بیقرار، ای چشیده سرد و گرم روزگار، سرد و گرم روزگار.
بعدی ما یوم الله 22 بهمن 1404، روز تجدید عهد، روز حضور ملت، روز فریاد استقلال و عزت. همه می آییم
برای ایران،
برای ایران،
برای آینده.
ایران مقتدر، ملت پیروز.
و دوباره فریاد می زنیم ندای الله اکبر را. فریادمان بر فراز آسمان ایران بلند است و ندای الله اکبر بر فضای جمهوری اسلامی من تنین انداز می شود.
ایران به آتش می کشد خاموشی تاریخ را، هوشیار پایان می دهد مدهوشی شوق زندگی. در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پرست از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزیست پر گوهر ولی با رنج های بی شمار.
همه با هم فریاد می زنیم الله اکبر، الله اکبر. 21 بهمن ساعت 21، الله اکبر.
رادیو گفتگو و برنامه به وقت انقلاب که تقدیم شما میکنیم، اما در این لحظه نوبت میرسه به برنامه به وقت ورزش که محمد میر عزیز اینجا هستن تا این برنامه رو با انرژی خاصی تقدیم شما بکنم. محمد جان سلام.
به نام خدا. سلام میکنم به آقای اسدی عزیزم، همکار دوست داشتنی و همه همکارانم. خیلی متشکرم از شما، همینطور شنوندگانی که همراه ما هستن. دنیای ورزش مفصل صحبت کنیم.
بله، بریم بشنویم. 3-2-1 به وقت ورزش.
خیلی متشکرم از همراهیتون. قبل از هر چیزی از طرف خودم فرارسیدن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی رو تبریک و تهنیه عرض می‌کنم. از دنیای ورزش بریم به سراغ مهمترین ها، آنچه که مهم هست و باید در موردش صحبت کنیم. در مورد فوتبال صحبت خواهیم کرد. یه نگاهی داشته باشیم به بازی‌هایی که برگزار شد در هفته 20. نتایجی که به دست اومد خیلی جالب بود. تو بازی آخر یعنی یک شنبه چادرملای اردکان 2-3 پیکان رو برد، خیلی خوب تونست خودش رو دوباره چند پله بیاره بالای جدول. ملوان 1-0 تیم پرسپولیس رو شکست. بعد برای پرسپولیس، نتیجه بعد برای پرسپولیس و نتونست استفاده کنه و خوشبال تراکتور شد، چون تراکتور سردنشینی بود که باخته بود، اما نه در واقع پرسپولیس تونست از شرایطش استفاده کنه و بتونه ببره بره صدر جدول برسه و امتیازات سپاهان و استقلال هم اندازه کافی نبود که بتونن جای تراکتور رو بگیرن. البته خواه هفته 20 و منو 10 هفته 11 هفته دیگه باقی مونده و اینا خیلی مهم هستن در هفته‌های آینده که چجوری برنامه ریزی کنن. پس بنابراین در نظر بگیرید که یک شنبه به این سه تا بازی برگزار شد. الان در صدر جدول عرض کنم خدمتتون که تراکتور با 35 امتیاز در رده اوله، استقلال با 35 امتیاز در رده دومه، سپاهان هم با 35 امتیاز در رده سومه. هر سه چسبیدن به هم. پشت سرشون پرسپولیس با 34 امتیاز، گلگهر در رده پنجم با 33 امتیاز و چادرملو اردکان در رده ششم با 29 امتیاز. پشت سر چادرملو اردکان ملوان با 28 امتیاز در رده هفتم، فجر سپاسی شیراز در رده هشتم با 27 امتیاز. قد جایگاه تیم‌ها جالب توجهه که شما مثلا در نظر بگیرید تراکتور استقلال سپاهان 35 امتیازی ان در رده اول دوم سوم، اون وقت اگه مثلا فجر سپاسی شیراز رده هشتم رو نگاه کنیم تو جدول با 27 امتیاز دو تا بازی ببره 30-33 یعنی قشنگ میچسبه به بالای جدول. اگه اونا نبرن تیم‌های بالای جدول، یعنی اینقدر نتایج جالب توجهه، بازی‌ها عجیب و غریبه و امتیازات به هم چسبیده است و تیم‌ها نزدیک هم دارن حرکت می‌کنن. به هر حال باید منتظر هفته 21 باشیم. هفته 21 راستی سه تا بازیش هم لغو شده، من عرض کنم خدمتون سه تا بازیش لغو شده. روز جمعه هفته 21 شروع میشه، شمس زر قزوین با آلومینیوم عراک، استقلال خوزستان با فجر سپاسی شیراز 15 و 16 یعنی ساعتاشون. شنبه 25 بهمن پیکان با مثل رفسنجان آغاز میشه ساعت 15، خیبر هم با ملوان ساعت 15. این دو تا بازی برگزار میشه. بعد استقلال با چادرمل اردکان لغو شده، تراکتور با فولاد لغو شده، فقط گلگهر با پرسپولیس ساعت 17 بازی میکنه و یک شنبه هم زبان سپاهان بازیشون شهرآوردشون لغو شده. پس اینو در نظر بگیرید که این سه تا بازی لغوه. اما چرا؟ چون هر سه تا در آسیا هستن. ما اتفاقا امروز میخوایم در مورد آسیا خیلی بیشتر صحبت کنیم. از آسیا بگم که امشب و فردا شب خیلی بازی داریم، سه تا نماینده داریم در لیگ نخبگان، در لیگ دو آسیا، خیلی مهمه و آرزوی موفقیت براشون میکنیم. امروز سه شنبه، امشب ساعت 19:30 دقیقه تراکتور با اسد مساف میکنه، خیلی هم بازیش مهمه، خیلی هم حیاتیه، خیلی هم حساسه. اما تراکتور در الان در رده سومه، الاهلی عربستان برده بازی مساوی کرده، با الوحدی امارات 0-0 شده و الان با 14 امتیاز هم امتیاز تیم تراکتور 14 امتیازی است در رده دوم جدول. پس زیاد فاصله ایجاد نشده بین دو تا تیم. الان در رده اول الهلال با شباب الاهلی امارات هم 0-0 کرد، 19 امتیاز، ولی الهلال دیگه صعودش رو قطعی کرده به دور بعد. الاهلی عربستان رده دوم 14 امتیازه و تراکتور هم که امشب ساعت 19:30 با اسد مساف کنه رده سومه و امیدواریم که اسد رو ببره. الوحدی امارات هم که با الاهلی عربستان مساوی کرد رده چهارمه با 14 امتیاز، یعنی ما سه تا تیم 14 امتیازی داریم. این بازی امروز خیلی مهمه. شباب الاهلی امارات 11 امتیازیه، مساوی کرد و پشت سرش هم که الاتحاد و الدوحیل و اینا فاصله دارن. یعنی الان تراکتور یه جورایی مسافش باید به شکلی باشه که بتونه این بازی امشب رو ببره و خیالش راحت بشه. ما به جز هفته هفتم یه هفته هشتم داریم که دیگه آخرین هفته لیگ نخبگان خواهد بود. فاصله بگیم، هفته هشتم میام خدمتتون. حالا یه 3-4 دقیقه دیگه با کاظم محمودی صحبت می‌کنیم، پیش کسوت هم استقلال هم تراکتور و در مورد تحلیلش از شرایط دو تا بازی می‌پرسیم و هم توی سپاهان هم خواهیم پرسید. اما هفته هشتم هم همین بهمن ماست دوستان، آخر همین بهمن ما، دوشنبه 27 بهمن و سه شنبه 28 بهمن دوره دیدار برگشته. القرافه با تراکتور بازی می‌کنه ساعت 19:30 دقیقه و دیگه تکلیف لیگ نخبگان اینجا مشخص میشه. امیدواریم که تراکتور نماینده شایسته ای هم بوده، انصافا نماینده شایسته ای بوده و امیدواریم که بتونه واقعا به مرحله بعد صعود کنه. استقلال هم میگم خدمتتون، بریم سراغ در واقع تیم هایی که امشب مساف دارن. ما تیم استقلال رو داریم در لیگ دو آسیا که این بازی هم امشب برگزار میشه. استقلال در لیگ دو آسیا ساعت 7:15 دقیقه مساف الحسین اردن میره. این مرحله یک هشتم نهایی حسویه و خیلی مهمه این بازی. الان دیگه یه بازی رفت دارن، یه بازی برگشت. بازی برگشت هم هفته دیگه از استقلال و تو هم بهمن ما تکلیفش روشن میشه. الحسین یک بهترین تیم اردنه. البته خب میدونیم اردن لیگی نداره آنچنان، یعنی که بگیم مثلا اردن چرا، تیمش انصافا قویه، تیمش تو جام ملت‌ها همیشه یکی از تیمای واقعا گربه‌سیاه خیلی از تیم‌ها میشه و تیم قدریه اردن و اکثر ستاره‌ها و لژیونراش هم تو همین تیم الحسین اردنن و همین الحسین اردن بارها مقابل سپاهان تونسته عملکرد مثبتی داشته باشه. پس بنابراین اینو لازم کنیم. اما اینکه لیگ اردن لیگ موفقی باشه و اینا، نه اصلا اینجوری نیست. ولی اینقدر بیشتر اوقات ما ساده میگیریم کلا عادتمونه، مثلا ساده میگیرن یا هم میبینن همین الحسین اردن هم ما رو برد. بنابراین باید اونا این بازی رو جدی بگیرن که در نهایت بتونن عملکرد مثبتی داشته. این بازی هم که میدونید استقلال میزبانه، اما توی کشور سالس توی امارات برگزار خواهد شد. پس 17:15 دقیقه استقلال الحسین اردن، 19:30 دقیقه تراکتور هم مسافه نماینده قطر خواهد رفت. بریم به سراغ فردا شب که سپاهان بازی داره. سپاهان به مساف الاهلی دوحه خواهد رفت ساعت 19:30 دقیقه که سپاهان هم در مرحله یک هشتم نهایی یا حذفی لیگ دو آسیا است. ما الان دو تا لیگ دو آسیا داریم، یعنی استقلال سپاهان، یه دونه لیگ نخبگان داریم تراکتوره. لیگ نخبگان بالاترین سطح از فوتبال در آسیا است که تراکتور فقط تونست بهش پیدا کنه. لیگ دو آسیا همون لیگ سابق قهرمانان آسیا است که استقلال رفته و سپاهان، و سپاهان الاهلی دوحه ساعت 19:30 دقیقه مسافه هم میرن که خیلی خیلی موضوع مهم خواهد بود برای سپاهان. امیدواریم سپاهان بتونه به مرحله بعد رقابت ها صعود کنه. در مورد سپاهان هم صحبت خواهیم کرد. خیلی خب، بریم به سراغ تحلیل این بازی. تحلیل و کارشناسیش آقا کاظم محمودی عزیز روی خط برنامه است، از پیشکسوتان دوست داشتنی فوتبال ایران. انصافاً هم تو استقلال بوده هم تو تراکتور بوده و فوتبال ایران رو به خوبی میشناسه. الان هم که از ارکان در واقع باشگاه تراکتور هم هست. آقای محمودی سلام، وقتت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آیمی و همچنین شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
چقدر ما امیدوار باشیم به تراکتور به نظرتون؟
ببینید آقای میر، واقعیت اینه که تراکتور صعودش رو قطعی کرده از این مرحله، ولی خب برای اینکه بتونه رتبه خوبی رو به دست بیاره و تو مرحله حذفی بتونه
جایگاهش جایگاهی باشه با تیم ضعیف برخورد کنه.
بله، با تیم ضعیف‌تر برخورد کنه، باید این بازی رو ببره. و من فکر چون به بازی دیروز هم که انجام شد، الان تراکتور رده سوم اومده و الاهلی با
هم امتیاز با الاهلی بره.
بله، الاهلی بالاتره و الاهلی هم که با تفاضل گل بهتر نسبت به تراکتور دوم جدول هستش. و اگر این بازی رو تراکتور بتونه ببره، من فکر می‌کنم حتما جزو 4 تا تیم بالای جدول قرار خواهد گرفت.
بله.
و کار راحت‌تری رو خواهد داشت و من فکر می‌کنم تراکتور با توجه به اینکه خب تو این بازیایی که تو لیگ نخبگان انجام داده بازیای خوبی رو از خودش به نمایش گذاشته، این بازی هم به نظر من شاید بتونه با اسد بازی بهتری رو انجام بده و نتیجه خوبی بگیره.
بله.
در مقابل تیم اسد واقعا متحول شده از وقتی که آقای مانچینی اومده.
بله.
و تونسته آقای مانچینی نتایج خوبی رو هم تو لیگ نخبگان، چون بازی قبلش با الشباب 4-2 برد و همین که تو لیگ داخلی خودش 5 تا بازی گذشته رو تونسته ببره و بله. این نشون میده که تیم اسد هم تیم خوبی شده از وقتی که آقای مانچینی اومده، بازیکنای خوبی رو به خدمت گرفته.
بله.
و من فکر میکنم که بازی بسیار خوبی خواهد شد.
بله.
چون هر دو تا تیم نیاز دارن که بازی رو ببرن. خود اسد اگه بتونه بازی تراکتور رو ببره، برای صعود به مرحله بالاتر امیدوار خواهد شد و این بازی رو به نظر من جذاب‌تر خواهد کرد.
درسته. و نکته اصلی اینه که تراکتور در لیگ هم خیلی خوب خودش رو، حالا به هفته آخر باخت، اما الان سرنشینه و بله. همون مدعی قهرمانی هم واقعا باقیه فعلا.
بله، تراکتور واقعیت اینه که نسبت به تیمای مدعی از ثبات بیشتری برخوردار بوده، هم تو بحث مدیریت، هم بحث مربیگری و بازیکن، و این نشون میده که تو بازیام عملکرد خوبی داشته و درسته بازی آخرشو با فجر سپاسی از دست داد، و ولی خب تیمای مدعی دیگر نتونستن خوب نتیجه بگیرن و الان هم تیم تراکتور صدر نشین هستش و میتونه که امسال هم به نظر من جز رقبایی باشه که برای قهرمانی باید بجنگه.
درسته. تیم استقلال رو چطور میبینید؟ استقلال هم امشب بازی حساس در لیگ دو آسیا داره. فکر میکنید بتونه از نوسانات گذشته فاصله بگیره و این لیگ رو جدی بگیره؟
واقعیت اینه که تیم استقلال امسال همونطور که شما فرمودید سینوسی نتیجه گرفته. اصلا نمیشه پیشبینی کرد که استقلال این بازی رو ببره یا نتونه نتیجه بگیره، چرا که واقعیت یه بازی خیلی خوب نتیجه میگیره، یه بازی
ضعیف
نمیتونه نتیجه بگیره. واقعیت اینه که یه ذره فاز دفاعی تیم استقلال متزلزل هستش و نبود بعضی از بازیکن‌ها، مثلا آقای آشورماتوف بازی قبلی نبود، نشون داد که واقعا خط دفاعی تیم استقلال متزلزل میشه. هافبک‌های حالا نبود آقای اندون که واقعا یه بازیکن بسیار تاثیرگذار بود، هافبک‌ها هم به نظر من مشاهده میشه که خلایی هستش. امسال به نظر من مدیریت استقلال خیلی ضربه زد به تیم استقلال، نتونست بازیکنهای خوبی رو که حالا مد نظر شاید خود آقای ساپینتو بود بگیره، بسته بودن پنجره نقل انتقالاتی تیم استقلال و بعضی از بازیکنهایی که واقعا در حتی خودشون ظاهر نشدن و از استقلال جدا شدن، بعضشون هستن. عارف آقاتی پارسال خیلی خوب نتیجه بازی کرد تو تراکتور، امسال تو تیم استقلال واقعا اون تاثیرگذاری رو نداشت و الان هم جزو ذخیره هستش. آقای رضاییان جدا شده و اینا به نظر من نمیتونه استقلال رو پیش بینی کرد که استقلال این بازی رو میتونه با الحسین که یه بازی تیمیه که قدرتی بازی میکنه، تیم دونده‌ای هستش، بازی خوبی رو به نمایش بذاره. به خاطر همین به نظر من استقلال امروز رو نمیشه پیش بینی کرد.
درسته. ما سپاهان رو هم داریم که دور برگشت با خودتون هم قبلا صحبت کردم ضعیف شروع کرد، اما این بازی آخر با خیبر رو برد. فکر می‌کنی علاوه روحی بهش کمک می‌کنه در لیگ آسیا بتونه عملکردش مثبت باشه؟
مطمئناً اینجوری هستش. مطمئناً بردی که سپاهان داشته جلوی خیبر کمک خواهد کرد به روند تیم سپاهان. تیم سپاهان بازیکن بسیار توانمندی داره، نیفست هم خوب یارگیری کرد، ولی خب به نظر من آیه محرم نویکی ها اونجوری که باید نتونست از این بازیکن ها استفاده کنه و تا الان مثلا این فصل دوم نتایج خوبی رو نگرفته بود. حالا بازی گذشته رو برد ولی 4-2 تا باخت و 2 تا مساوی گرفته بود که در حد نام سپاهان نبود، ولی این که بازی آسیایی رو بتونه برنده بشه محتمل هسته، چرا که خب عرض کردم واقعا بازیکن های بسیار خوبی رو داره با تجربه بسیار زیاد، مثل آقای حاد شفی، مثل آلوز، مثل دفاعی که داره آقای حادی محمدی، نمیدونم آقای دارشگر، حزباوی و گلر بسیار خوب آقای حسینی. به نظر من تیم سپاهان این پتانسیل داره که بتونه از این مرحله به بالاتر صعود کنه.
درسته. بسیار خوب. خیلی متشکرم محمودی از شما. ممنونم ازتون.
می‌کنم. ممنون از
با شما خداحافظی می‌کنم. بریم به سراغ رویدادهای دیگه دنیای ورزش. از بسکتبال بگم، حامد حدادی یه صحبتی داشته، گفته که تیم ملی باید به دوران پس از ما عادت کنه، تیم ملی باید به فصل تازه‌ای بدون نام‌های بزرگ چون حامد حدادی و صمد نیکای بهرامی عادت کنه. حامد حدادی اسطوره بسکتبال ایران بار دیگه از پیوند عاطفی عمیقش با تیم ملی گفته، گفته پیوندی که هنوز هم هر روز وسوسه می‌کنه، اما تصمیمش برای خداحافظی رو تغییر نداده. سنتر یا سنتر با تجربه این روزهای بسکتبال در تیم استقلال گفته که معتقد بسکتبال ایران باید به فصل تازه‌ای بدون نام‌های بزرگی همچون حدادی و صمد نیکای بهرامی عادت کنه. حدادی که پس از مسابقات کاپ آسیا اندونزی در سال 1402 از تیم ملی خداحافظی کرد. چه دورانی بود! این بسکتبال ما با حامد حدادی، با صمد نیکخواه بهرامی، خدا رحمت کنه برادرش آیدین و خیلی های دیگه، همین آقای در واقع رئیس فدراسیون بسکتبال، سه نمونم بالا رفته، اسما رو هم دیگه فراموش میکنیم، متأسفانه آقای داوری خودش از همین نسل طلایی بسکتبال بودن، مهدی کامرانی بود، اصلا یه چی عجیب غریبی بودن این تیم، مثل نسل طلایی والیبال قطعا یادتونه، سعید معروف بود، سید محمد موسوی بود، امیر غفور بود، حمزه زرینی بود، خیلی از با ستاره بودن، این نسل ها خیلی عجیب و غریب بود، اصلا اینقدر مردم عاشق این دوتا ورزش کردن که حد حساب نداشت. من اصلا یادم والیبال وقتی بازی داشت اصلا سالن 12000 نفری جا نبود بشینی، اینقدر که جمعیت تا بالا تا کنار سقف جمعیت نشسته بود، تا زیر همون اسکور برده آدم نشسته بود و خیلی جالب بود واقعا. همینطور بسکتبال که همین این نسل طلاییه، الان حامد حدادی این خبر خوندم، یاد اون دوران طلایی بازی‌های اینا افتادم، این عزیزان این ستاره، و واقعا راست میگه خیلی نسل بزرگی بودن. خبر جالبم داشته باشم، دولت ویتنام اعلام کرده که یه پروژه عظیم توسعه ورزش شهری داره که یه بخش شامل یک ساخت ورزشگاه بسیار بسیار بزرگ، ظرفیت 135 هزار نفر رو داره و این بزرگترین ورزشگاه جهان میشه، ورزشگاه ترونگدونگ اسمشه، و گفته که بودن یه مقدار زیادی هم طلا قراره که توی ورزشگاه کار بشه. حالا این چه کاریه طلا کار بشه تو ورزشگاه؟ فکر کنم مثلا هم بری بلیت بخری، بری هم فکر کنی یا نگاه کنی یا بگردی ببینی طلا کجا کار شده تو ورزشگاه. و گفته که حالا دولت ویتنام گفته که این بزرگترین ورزشگاه بعد از ورزشگاه پیونگیانگ کره شمالی، اونجا ظرفیت 114,000 نفر، اینجا میشه 134,000 نفر، و دقیقا 1.5 برابر ورزشگاه آزادی میشه، بودن ورزشگاه آزادی الان 70,000 نفر ظرفیت داره، و گفته این مراسم کلنگزنیش هم در پایان سال 2025 برگزار میشه و تبدیل میشه به قطب جهانی برای رویدادهای ورزشی کمپلکس، در واقع یعنی یه مجموعه از فوتبال و والیبال و بسکتبال، هرچی که شما از این مجموعه مدرن دنیا میشناسید. از بدمینتون بگم، باور کنید یکی از فدراسیونایی که اصلا معلوم نیست تکلیفش چیه، چی کار میکنه، برنامه‌اش چی، اصلا من الان میگم اگه شما ورزش رو دنبال کرده باشید ببینم اسمی ازش شنیدید، فدراسیون بدمینتون اسمی ازش شنیدید؟ نه اصلا معلوم نیست چی کار میکنه. الان قرار بود ما یه مسابقه قدیمی دهه فجر دارن که لغو شده، یعنی نتونستن برگزارش کنن و گفتن اردیبهشت ما برگزارش میکنیم، بعد گفتن بابا اردیبهشت ما که دیگه نمیشه دهه فجر بهمن ما، میشه اردیبهشت ما، شما اگه اینو لغوش کنید. بعد کلا بغیر از این موضوع، نکته ای که وجود داره اینه که نه قهرمانی آنچنان دیگه پرورش میدن، نه استعدادیابی آنچنان دیگه، بعد تیم ریاستش سالهاست رئیسم، یعنی سالهاست تو این فدراسیونه، چند دوره است فکر کنم رئیسم اونجا، نه اصلا حرکتی، نه تحرکی، نه نشست خبری، نه ایدهی، نه پلنی، نه هیچی، اما خب بوجا سر جاشه، بوجا رو میگیرن و حداقل از این بابت ما خیالمون راحته. از اسکی بگم که رقابت‌های اسکی در ایتالیا داره برگزار میشه، المپیک زمستانی، و لباس ایران مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته، اینو خبرگزاری خودمون کار کردن، خانم سمانه بهرامی باخر، ملی پوش اسکی کشورمون در المپیک زمستانی میلان شرکت داره. دیروز در روز اول مسابقات که برگزار شد تا امروز در 3 مسیر اصلی مسابقه تمرین کرده و ارزیابی کرده برای مسابقه، گفته که مسیر دشواری طراحی شده و امیدوارم بتونم بهترین عملکردمو داشته باشم. ایشون گفته نکته جالب در مورد ما، لباس‌های رژه ما بود که بسیار مورد توجه قرار گرفت و یکی از برندهای بسیار عالی دنیا بود، امیدوارم بتونیم در مسابقه هم خوش بدرخشیم. و خانم کیا شمشکی هم مدیر تیم هم همین صحبت رو کرده، به لباس های اشاره کرده و گفته روی تیم بالاست برای اینکه بتونیم عملکرد خوبی داشته باشیم. خیلی خب، از در واقع والیبال نشسته بگم، ما صحبت کردیم چندی پیش در مورد والیبال نشسته که آقا تکلیفشون روشن نیست بندگان خدا. بعد والیبال نشسته، دوباره باید تاکید کنم روی این قضیه که ما یه سری برند داریم که این برندا از نون شب برای ما حیاتی ترن. یعنی چی؟ یعنی مثلا برندهای ورزشی که بهترینای دنیا، ما فوتسالمون دید قهرمان جام ملت‌ها، ملت‌های آسیا شد، قبلش هم قبل از این قهرمان بشه تا گفتیم آسیا اصلا به حساب نمیاد برای فوتسال ما. فوتسال ما جزو 5 تا تیم برتر جهانه، جهان به حساب میاد براش. فوتسال ما آسیا اصلا رو سر درصد قهرمان میشه. یا مثلا همین والیبال نشسته بهترین تیم دنیاست. والیبال نشسته بچه‌های دارای معلولیت که خیلی پرتوانن، خیلی انگیزه های ماورایی دارن واقعا. تو این تیم والیبال نشسته همیشه تیم ایران رو قهرمان جهان کردن. پس ما اگه فوتسالمون رده پنجم جهانه، جزء 5 تیم برتر جهانه، والیبال نشستمون بهترین تیم جهانه. یعنی یک برند. خب تورنمنتشون چند وقت پیش لغو شد، قرار بود یه تورنمنت چند جانبه داشته باشن، لغو شد. سرمربیش هم آقای رضایی، خود آقای رضایی از مفاخر والیبال پارا المپیک جهانه، اصلا اسمش توی در واقع اون تالار افتخارات پارا المپیک دنیا اسمش قید شده به عنوان یکی از مفاخر ایران. و اینکه والیبال نشسته مون هم میشه. الان من دیدم که دو سه تا از تیم در واقع رایزنی کردن، هماهنگ شده که این تورنمنت رو بالاخره هر جوری شده برگزار کنن. ولی خب دیگه دستاندرکارا میتونن برنامه‌ریزی کنن، یه جورایی پلن داشته باشن. بعضی وقتا شما رئیس یه جایی هستی، وقتی شما یه جایی رئیس میشی به همین راحتی نیست. رئیس باید خیلی باهوش‌تر باشه از زیر مجموعه‌اش. یعنی چی؟ یعنی طراحی کنه. اگه پلن اول نگرفت پلن دوم، اگه دوم نگرفت پلن سوم، اگه مثلا این اتفاق افتاد اتفاق دیگه مثلا برای والیبال نشسته رقم بزنه. اینا نکات مهمیه. نباید اجازه بدیم بازیکن تیم ملی بیان ناراحت بشن آقا چرا لغو شد، ما چیکار کنیم، مسابقه داریم الان نمیدونم باید چیکار کنیم، خودمون باید دو تا تیم بشیم، مثل محلات با هم بازی کنیم. نباید این اتفاقات بیفته. باید برنامه‌ریزی کنن، آقا با ترکیه صحبت کنن، با دبی صحبت کنن، با قطر صحبت کنن، دوستای ما هم دیگه، برن اونجا تورنمنت چند جانبه برگزار کنن. کاری نداره، پلن داشته باشیم میتونیم انجام بدیم. یکی دو دقیقه زمان داریم آخرین خبر رو بگم در حوزه همین بریز به پاشای فوتبالیشون. خب تو همین شرایط اقتصادی که مثلا یه کارمند پرش 10 تومن یا 20 تومن یا 25 تومن یا هر چی بگیره، خب مثلا باشگاه سپاهان میاد یه بازیکن از باشگاه چادرملو اردکان میگیره، آقای خدادادی رو میگیره از چادرملو اردکان با چقدر؟ با 15 میلیارد که قراردادش بوده در چادرملو اردکان. آقای خدادادی ستاره شون هم بود، تیم فوتبال چادرملو اردکان در نیم فصل اول ستاره اش بود آقای خدادادی. بعد سپاه میاد چیکار میکنه؟ سپاه میاد تو نیم فصل 80 میلیارد میذاره رو میز، اینو میبره. بعد سرمربی چی میگه؟ سرمربیش میگه من دیگه مگه میتونم این بازیکن اداره کنم؟ اصلا مگه این بازیکن از من خوشش میاد؟ از تیم من، از شهر من، از ارکان من، از نمیدونم رویای من برای نتیجه؟ نه. 80 میلیارد، 70 و بین 70 و بین 70 تا 80 میلیارد بهش پول دادن به خدادادی. 80 میلیارد تومان. حالا شما در نظر بگیرید مثلا کارمندی که مثلا 20 تومن میگیره، 15 تومن میگیره، خب این فقط خدادادیه تو نیم فصل، تو بعد نیم فصل که مثلا اینجوری جذبش کردن. خب چرا این کارو میکنه؟ چون فولاد مبارک اصفهان مثلا دولتیه، بله درآمدش بالاست، ولی بابا بازار خراب نکنید واقعا. اگر قهرمانش اصفهان، سمرابیش گفته اگه قهرمانش هم از فوتبال میره، اگه قهرمان نشید، اگه قهرمان نشید خیلی بد میشه از نگاه هوادارتون براتون. این فقط یه عدد 70 میلیاردیه. تازه فکر کنم علی خدادادی ارزونداری نشونه. الان دیگه مثلا ما داریم دیگه، ما عارف آقاسی رو داشتیم تو استقلال 210 میلیارد پول گرفت. بعد نکته ای که وجود داشت این بود که آقای ساپین تو نشست خبری گفت پیش میگم بیا بازی کن، میگه دستم درد میکنه، پام درد میکنه، زانوم درد میکنه، نمیدونم سرم درد میکنه. بعد چی؟ شما 2 میلیارد به ما بدید ببینم از این سر ایران تا اون سر ایران براتون نمیدویم چی؟